بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قنبرزاده، نهم بهمن ماه، صفحه 55.
چیزی 3 صفحه 4 صفحه باید بخونیم، عذیت نکنیم. اما صفحه 180 مجددا دوباره بحث و مباحثه شروع میشه. احکام مبعوض و عقد فاسد، اونا باز حواسی دیگه تا کجاش برسیم؟ بس نمونا
کلیسه هشته درست من داره
دو شیست
از 180 تا 290
صفحمون بحث داریم. اگر ما بتونیم تا مثلا این بخش رو تموم کنیم و اولون بحث برسیم، برای من اون اول صفحه رو باز بخونیم. چرا چی؟ دو هفته تطمیقی بیشه دو هفته تطمیقی
دو هفته مورده بهش که کلاس درمیم مرحبا
مطلب جدیدی دارید بگیم؟ اونایی که گفتیم
این که میل انه تو اونی که روایات نفس در این بود که این تصرف در مال غیرتون بود، دلالت در تصرف در مال غیرتون، این توهم به وجود میومد. اما تو این آیه بیرامت تجارت باید باشه. تجارت منش چیه؟ منش نگه منتقل بر ملک من باید باشه که من بیرون تو تصرف کنم. پس هر چیزی تجارت باشه یعنی منتقل بر ملک من شده. اگه این رجوع تجارت نیست یعنی منتقل بر ملک من نشده و ملک غیر از دیگه تو طرف هم نیست که شاید به ملک من منتقل شده.
شرط داره
چه؟
شرط داره
یعنی شرط به وجود نمیاد چه بودا دیگه اینجا چون ملک غیر که
اکل مال منظور چیه؟
نه خود آیر آشه اونجا که استرس گذاشته روی تجارت انترازه یعنی زمانی بگیم
که من استثناء دیگه استثناء از اکل مال یعنی اکل مال حرامه.
آره
این چه در وقتی تجارت تنظیم شه اکل مال حلاله.
چرا تو ملک من میشه؟
ملک من میشه از کجا میشه؟ بعد از رجعت تو میشه شبه مستار قبلا
نمیشه
بود جواب دادی به اسباب. هر کی شما وقت تاش میخواد به انحصار ثواب برسونه دیگه چیز جدایی از انحصار ثواب
اون توهم ما نیست که
تعامل کنه اون دیدم به نتیجه نرسیدن اون تعامل بفهمید دیگه فکر نمیکنم الان من
بگم نمیتونم
بهش نه آره حالا این نگاه وقت میگیره یعنی دیگه بنده کافی راجع به این بحث شده ما هاشین هم اختلاف نظر دارن و به اندازه‌ای که مطالعه میکنید تحقیقات میکنید توش میتونید تعامل کنید دیگه یعنی چیزی نیست که بگیم مثلا حالا کاری میره یه وجوهی احتمالاتی رو نیست کدوم رو ترجیح میده و این ممکنه تمسک و عیزن به جملت مستثنامن ها یعنی اون جایی که فرموده لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل حیث این نقل المال و نقله و عن مالکی به غیر اذن مالک اکلن و تصرفن بالباطل و عرفن. پس با باید طلبیت باطل یعنی باطل عرفی این که رجوع بدون رضایت مالک مثلا و احتمال باطل عرفی این هم قبول داریم استدلال تمام صغرا و کبرا نتیجه یک نعم اشکالی ممکنه کسی بکنه جناب آقای شیخ اگر رجوع به غیر اذن مالک اکل مال به باطله پس اونجایی که در ده خیار برای هم دیگه قرار میدن میگن مثلا شب داری تا یک معامله فسخ کنی اون کار اکل مال به باطله من لحظه که شرط میکنم شرط میکنم ولی بعد طرف ماخونه شما گفته یو قیمت خونه کشید بالا طرف میگه فتح تو من راضی نیستم چشید فتح تو ولی دیگه خب شرط کرده بودیم آیا اون وقتی که اون تا طرف رجعت میکنه اون لحظه من راضی نیستم، آیا این احتمال باطله؟ یا نه خودمون شک نکنیم، شارق یا قرار بده بعضی جاها خدا گفته که شما اگر این موارد رفع فحص دارید تا حیوان دسته رو رفع فحص دارید، این اگر مال به باطل رو شارع جایز کرده. اصلا اگر مال به باطل تخصیص برداره یا آبی از تخصیصه؟ بعد از عمومات بابا مثلا تخصیص بردار نیست، یعنی مناسبت و موزه اجازه نمیده که شارع جایزه ها اینجا اگر مال به باطل ایبی ندارد. نمیشه تخصیص بزنیم اگه قابل تخصیصه، مثلا اکرم الباطل صد مثلاق داره ده پشت شما گفته حلاله ما بقیه حرامه، اگه باطله یا حرامه مگه اینکه باطل نمیشه، یعنی استثنا باید منقطع باشه. خب اگر شما گفتید رجوع بدون رضایت این مثلاق اکرم الباطله، پس چرا خودش ها یه جاهایی نزدید کرده در باب هبه؟ من چیزی رو به شما هبه میکنم برمیام فصل میکنم به اجازه که به اجازه شارع، این کار من احتمال مباطله. پس نتیجه بگیریم از اشکال که نه رجوع یک طرف احتمال مباطل نیست به دلیل اینکه خود شارع یه جای اجازه داده، این من میشه اصلا یه مثلا احتمال مباطل نیست چون نمیتونیم تخصیص انگلت ما میگیم تخصیص کرده، بله احتمال مباطل هست ولی اونجایی که شارع اجازه داده این تخصیص کرده، میگه آخه قابل تخصیص نیست، مگه میشه احتمال مباطل اجازه شارع تجویز کنه؟ دو راه داریم، یا بگوییم اصلا احتمال به باطل نیست، خب در مانندگی هم باید بگیم که پس به آیه نمیشه تماس کرد، یا بگیم احتمال به باطل هست اون وقت شارع مواردی که شارع امضا کرده گیر میکنیم چون تخصیص امکان نداره، چون نمیتوانیم بپذیریم شارع یه جای احتمال به باطل رو حلال کنه، شارع قبول داره این احتمال به باطله با این حال حلالش کنه چون باطل قابل تحلیل اگر باطل رو برای پوچ معنا کردید اصلا ربطی به مانندگی پیدا نمیکنه، اصطلاح خراب میشه، باطل باید اسباب باطل عرفی معنا بشه، اگر اسباب باطل معنا کردید شارع یه سبب مثل اینکه مثلا دزدی شارع بگید دزدی همینجا حلال یه جا حرام، مثلا چیزایی که باطله مثلا باطل مثلا ظلمه اینا رو شارع نمیتونه تخصیص بزنه کنه. نه پاسخ این اشکاله مرحوم شد میفهمن خروج اون مواردی که شارع اجازه داده خروج تخصصی است نه تخصیصی، بله ما قبول داریم تخصیص بردار عجب، یعنی من در معاتات میام رجوع میکنم بدون رضایت او این احتمال به باطله، اما اونجایی که شارع گفته رجوع کن اونجا احتمال به باطل نیست، جواب میده بنده اونجا نیست اینجا هست، چرا؟ چون میگه اگر رجوع به قراری باشد از طرف خود مالک اشکالی نداره، مثل مثال شرط اونجایی که من موقع معامله حق پس رو بر شما قرار میدادم ولو بعد اندازی نباشم اما چون خودم قبول کردم از طرف من بوده این در عرف با عقل به باطل محسوب نمیشه، میگم خودش با همین شرط فروخت، حالا الان راضی هم که نباشد عقل مال او از طرف مقابل عقل مال به باطل نیست، خودش به بخاطر زمین فراهم کرد ولو الان راضی نباشه، این که ما گفتیم رجوع بدون رضایت عقل مال به باطله یعنی جایی که خود مالک باعث نشده باشه، اگه خود مالک باعث شد نمیگه اصل مال به باطل، ولی لذا مجموعه خیاراتی که منشأش رفتار اوست یا خیار قرار داده یا نه خیانتی کرده، کالا معیب بود عیبش رو به من نگفت یا گرون فروشی کرد یا چه اینا همه اسبابش خودشن، اینجا میگم رجوع اصل مال به باطل نیست، خودش باعث شد، عقل مال به باطل بودن در نزد عرف و اولا مال وقتی است که این رجوع منشأش خود مالک نباشه. خب پس خیار عیب و خیار قبن و حتی خیار شرط و اینا حل کردیم، هبه چی بگیم؟ هبه که اون کسی که میگفت که برای خودش خیار قرار نداد شارع چرا میگه حق فحص داره حق مارد چی بگیم؟ حق مارد هم میگه آه من راضی نیستم مال منو نکنید، شارع میگه حلال، اونجا هم باز تخصص هم با بگید این مال این باغ دو تا مالک داره، شما فکر میکنی یه مالک داره این آواز این باغ یک مالکش این آواز یه مالکش خداست و مالک حقیقی اصلا اونه، خود مالک حقیقی میگه بخور، مثل اینکه مال من دست بچه همه بچه هم بدرده میگه هم نداری بخوری من بهش میگم بخور، اون بر ملکیت و اعتباری ملکیت اصلی مال منه من مالک اصلی میگم بخور دیگه، اینا خروجش تخصصیه، خدا چون مالکه به عنوان انه مالکون میتونه بر افراد حق رجوع کنه، چجور خود بایی اگه شرک میکرد شما میفرزمین بیادی رفتید حالا خدا که جرم میکنه خدا مالکه دیگه. چون اینجور موارد به اذن مالک هنگیز خروجش از اکل والواته میشه خروج چی؟ تخصصی. حق این رو داره که این کار انجام بده، از این جهت اون اشکال به ما وارد نیست. نه بله
تو هبه میشه گفت که با اینکه میدونست که این جایزه اقدام کرده به خاطر همین این هم
خب این معنی تو تفصیله، یا اگه نمیدونست لازم میشه تفصیل میدید مستدمه به الواجن تفصیل میشید یا نه تفصیل نمیدن که بگن شما چه بدونی چه اصلا شما این داشتی که هبه هم نیست لازم باز میگن حق خواست مشتری به خیال این که هبه کردی دفت لازمه با این حال قبول کرد شارع بگه دفت اصلا شارع باید واسه دفاظت کرد تحصیل بینه این مجرد نمیدن و لذا مجرد این آها مالک اصلی خدا خدا حق فصل قرار ده در به چیز خیار حیوان شما در مورد حیوان خواسته برای در مقابل تو سه روز حق فصل مالک حیوان خدا حالا این آقا هم یه مالکیت اعتباری بهش داده شده چجور او خودش میتونه حق فصل بر بده؟ خب مالک فصلی هم میتونه حق فصل بر بده. اینا خروج تخصصی، اینا دیگه با تصمیم مالک من فرض کنم این اهل مال به باطل محسوب نمیشه. راست بطهی
جانی فشاره نتونه، یعنی همه جا میتونه دیگه
در نظر خود در احوال بله اونی که ما گیر میکنیم فقط در قاعده حقوق از باب امضاییت ادله شه، یعنی اگر جای شاده مثلا یه عقد امضا کرده باشه ما میگیم علی قول تابعت به قصور چون ظاهر دلیل امضا بله بله اگه شاهد تصدیق ما من میخوام این مال اینجور تصرف بشه مالک خداست به بقیه چه ربطی داره شاهد اینجور نقل همه ما تصرف کنه ما که بالاترش معتقدیم ما معتقدیم این مالکیت عمومی از طرف خداوند به پیغمبر داده شده به اولیاء او داده شده امیرالمومنین علی علیه السلام میتواند تمام اموال کسی رو بگیر به کسی بده اون زمانی که امام هست آقا مال من شما میبخشید من مالکم شما مالکی تازه مالک حقیقی من مالکیت شما اعتباریه که
خب این منتظم هستم
منتظم مالکیت طولی همینه دیگه
یعنی که
همه این حقا در طول تاریخ اینو گفتن در برای حق ماره سرش کنید میگن که مالک حقیقی
به همه حق ماره خب اگه طرف راضی نباشه همون رو اگه ارم به عدم رضایت شوش نمیتونه
اون یه اختلاف فتوا اونه که میگن نمیدن یعنی عدله میگن فاسره ولی اونایی که فتوا میدن ولی با مدن رضایت او عدله را هم دیدن میگن شعر مالک الملوک هم داره اون بر نگاه عدله اطلاق داره دفع از عدل میزن یا نه اجمال داره نه هم مهم نیست که مدیم قدرس اون بعد سوازی به عدله هست اما نه که خدا این حق رو نداره نه خدا مالک دیر فرم این هم پس تخصصی شد نه هم میخواد اینو بگه نه بعد اذن المالک الحقیقی در جاهایی که مالک حقیقی اذن داده باشه در باشه بعد از اینکه مالک حقیقی مالک حقیقی کیه و هو شارع او مالک حقیقی شارع منظورشون از شارع خداست احتمالا نه پیغمبر اگر چه در موردی که پیغمبر مالک حقیقی داره یا نه محل بحث ولی منظور شیخ دارن مالک حقیقی رو در خدا داره حالا دیگه این هم هسته که آیا تشریع فقط از طرف خدا راست یا پیغمبر هم شارعه و شاید نظر مشهور اینه که پیغمبر هم شارعه یه سری تشریع از طرف پیغمبر حالا بحث اینه که آیا این هم که تشریع تا اینجاش مشهور شیعه نظر شدیم حالا بحث اینه که آیا بعد از پیغمبر وقتی کار به دست ولایت به دست علوی افتاده اون حق تشریع هم منتقل شده یا نه اینجا بودر کافی مرحوم کلینی یک بابی باز کرده به نام باب تفویض که ولی حق تشریع به ما تفویض شده ولی خب محل بحثه بعضی گفتن این اصلا با خاتمیتی دیگه این ثبات اینجور در نمیاد و اینکه ائمه ما گمون شارع تلقی بشن محل نزاع قرار گرفته معروف اینه که نه ائمه بشون ولی روایاتی داریم حتی میگن تفویض شده تشریع ائمه حالا بگیر از این بس ولی مرحوم شیخ دارم ولی نمیخواد ولی نزاعه های این شکلی شاده همون خدا دیگه قدم تیغنش خداست و مالک الملوک هم هست و حکمهو به تسلط علا فسق المعامله من دون رضا المالک یخرج عن البطلان نه یخرج عن حکم البطلان یخرج عن عدم جواز نه حکم شارع بر تسلط بر فسق معامله بدون رضایت مالک خارج میکند رجوع را این فسق را از بطلان دیگه این اصلا مصداق باطل نیست موضوعا خارجه با اذن مالک که دیگه باطل نیست از بطلان خارج میشه و لذا کان اکل المارت من از ثمرت الممرور بها اکلن بالباطل لولا اذن المالک الحقیقی. اصلا اکل مال به باطل بودن اکل مال وقتی است که مالک الملوک اجازه نده، اگه شارع اجازه نده، خود مالک هم اجازه نده، این اکل مال به باطل، مال دزدی، سرقت، غصب، این عناوین. اما وقتی خود مالک الملوک اجازه داد آقا بکنید، رسیدید اینجا تو بیابون را میرید یه درخت توتی هست بخورید کنید مردازه که دلتون بخواد رو بیرید، به بردنش جایز نیست، بردنش جایز نیست. بله یکی طلبه ها میگفت که ما خوردیم و بردیم، بعد فهمیدیم که خوردنش حلال بود، بردنش همه چیکار به پول بکیم و بعد دیگر اون مالکش رو پیدا میکنیم، باید مالک بفهمه که ما خوردیم که ممکنه دنبالمون کنم شاره نیست، و ما مال شما رو بردیم. چی؟ مشغول دبیرت باشنش کردن دیگه سرقه اک ارفی
دهنگه
چی بچه من نمیدونم چیزه من دیگه من قلم نیستم. لولا اذن المالک الحقیقی، اگر اذن مالک حقیقی نباشد اکل مال میشه اکل مال به باطل. وقتی که شارع اجازه داد، نه اینکه هنوز اکل مال به باطل است ولی این دهن دیگه حلاله، نه دیگه اکل مال به باطل نیست، مالک اجازه داد دیگه چه اکل مال به باطل. بله از عرف بدون خدا بپرسی چون خدا رو قبول نداره هنوز این اکل مال به باطل میدونه، چون حالیش نیست که این ملک دیگری مالکیت خدا رو قبول نداره. مثل اینکه شما خود مالک بدونیم به پسر اجازه دادیم، مثلا یکی شما رو مالک نمیدونه، خب استفاده پسرت هم ممنوع میدونه، چرا؟ چون شما رو مالک قبول نداره، ولی به عنوان مالک شما رو بپذیری میگه خب مالک اجازه داده دیگه. و کدل اخلال شفع مواردی که شارع اومده دخالت کرده از طرف خود مالک نبوده، حق شفع اینجوری شارع برای شریف حق شفع قرار داده که بدونم ندونم این حق فسخ هست برای شفیع، برای شریف. و همچنین فسخ به خیار در مواردی که شارع خیاراتی قرار داده، خیاراتی مثل خیار حیوان، خیار مجلس و حتی عقود جایز مثل هبه، و این جایی که شارع اجازه فسخ داده. و غیر ذالک من الاسباب القهریه و غیر این چند مورد، یعنی اکل مار و اخذ به شفع و فسخ به خیار، از اسباب قهریه مثل ارث. شما به چه دلیل این ارث رو میخورید؟ بگیم مالک الملوک اون ملک پدرمون که باید تملیک کرده، به هیچ کس هم هیچ ربطی نداره، مالک مالک اجازه داده دیگه، سبب قهری میشه. این اکل مال به باطل نیست، تخصصا خارجه این حواستون باشه، اکل مال به باطل اگر باطل به معنای باطل و عرفی معنا کرده با سبتی هستیم، این دیگه تخصیصش بیمعنی هست، مثل ظلم میمونه عناوینه که خوبشون ذاتیه، که شاید مثلا بگه ظلم حرام هست، باید تو سه جا هست که ظلم جایزه، شما هم به ظلم کنیم، نه اینجا اگر جایزه یعنی ظلم نیست، مثلا اگر کز مصلحت داشته باشه حلال میشه، چون دیگه اینجا کذب چی؟ مثلا ظلم نیست از این باب حسن و قبح ذاتی نه، بله عوضیات چرا؟ مثلا معلوم شه که قبح کذب ذاتیش نیست، قبول هم میکنیم
نه
مناطی نمیدیم دست شاره، مناطی که ما در باب مثلا ملک داریم اینه که ما وقتی شاره مالک هست حق تصرف داریم، هر اعتبار این حق به شاره میده،
اگر شاره برخلاف باشد در این پاشه بده،
اما شاره چی؟ در باب اقتضاییات بله، اما در باب ذاتیات نه، اگر یه چیزی ظروف ذاتیش درک بشه شاره نمیتونه به هیچ وجه نمیپذیریم. صد روایت بیاد که ظلم جایزه است، صد تا شرط میکنیم میگو شاره نبوده چون خلاف عقله، صد تا روایت داشته باشه میگیم شاره نبوده، تکذیبش میکنیم. مثل اینکه چجور اگر صد تا آیه و قرآن داشته باشیم که بگیم یاد الله، بگیم همه یعنی قدرت هست، چون خلاف عقل یاد الله که نمیتون بگیم درد داره خدا خلاف عقل. اما اگر شد تو اقتضاییات چیزی که ذاتاً قبیح نیست به خاطر عناوین، ممکن بعضی از عناوین ما درک نه، اونجا رو قبول میکنیم بعد ظاهر عدلت مطمئن. هذا كله، این تمام شد. چند تا دلیل سال بعد از اون مورد غیر استثناء؟
چهار تا،
یعنی مستثنا و مستثنا من دو تا، اون دو تا حدیث چهار تا میشه دلیل پنجم. هازا کله مضافن الى ما دل على لزوم و خصوص البیع، در خصوص چون تا حالا هیچ کدوم اختصاص به بیع نداشت، عقود معاوضی همه رو شامل میشد، این یکی مخصوص بیع، حدیثی داریم در باب بیع مثل قوله صلی الله علیه و آله و سلم البیانه بالخیار ما لم یفترقا. در یه حدیث دیگر عبارت مشابهه که کلما اشترا رجل من رجل بیعت اونجا فهما بالخیار ما لم یفترقا، بل ادامه هم داره و ازف ترقا و جبل بیهو، یعنی به مفهوم مالم اونجا تصریح هم شده، اینجا از مفهوم باید استفاده کنیم. خب ما مصدری زمانیت میشه غایت، از مفهوم غایت استفاده کنیم. البیعانه بالخیار، بیعان یعنی بایع و مشتری، بایع و مشتری صاحب خیار هستن، مالم دفتر قا تا مادامی که از مجلس به افتراق بده نکرده باشن، از هم دور نشده باشن، مجلس بهی که به هم خورد بهی لازم میشه. فعض از طرقات وجبر بهی خود دیگه صحیحه. در خصوص بهی دلیلی داریم به این که در مجلس خیار هست، بعد از مجلس خیار نیست، بهی لازم میشه. و از مفهوم در این حدیثی که شیر نکرد مفهوم مالم یفترقا، ما مای مصدری زمانی است و نمتاز درست از قاعدش استفاده میکنیم، تا مادامی که عدم الافتراق باشد به این لازم نیست. از بعدش بعد از افتراق به این لازم میشه، این هم سریع دیگه. فقط در مانندی باید مقدمه اضافه کنیم که محاطات بی است، که اون مثلا نمیستیم که نفی بی بودن از محاطات مقابله است.
این مفهوم غایته،
این مفهوم غایته. عرض کردم حدیث دیگری داریم که اون مفهوم تصریح شده که دیگه اصلا فرض از طرفا و جبل به اون دیگه تصریح اون منطوقه
چون این لزومش مثل مطلق لازم میشه بعد ایت لازم تو بعد از افتراق کلا لازم میشه، یعنی ما میگیم به نسبت این خیاره این مرضی این خیاره از بین میره.
ولی اشکال میکنه در اشکال میکنه در اطلاق
حدیث
خیاره اساس فرض معنی که خب دیگه اینجا اشکال جواب شیخ توضیحی نداده به خاطر وجوه دلالتی و مثالش هم که قبلا گفته بود که بی بودن معاطات روشنه، اگر کسی نفیش کنه مقابله است، پس نه اشکال مستاقی داره نه اشکال دلالتی. اشکالی که به این حدیث شده بحث اطلاق روایت، آیا در مقام بیان هست یا می نیست، چون شما میخواید بگید فعضف ترقا وجب البی، یعنی وجب البی مطلقا از همه جهت، یا وجب از یک جهت، جهت خاص و سوال جهات من در مقام بیان نیستم، یا همین مالم یفترقا که حالا فرض کنیم وجب البی نیست، همین مفهومش اینکه مفهومش اینه که بعد از افتراق خیار ندارن، فعض از طرقا فلا خیاره، این یعنی لا خیاره مطلقا از هر جهتی، یا لا خیاره به لحاظ خیاره که در منطق ثابت شد، یعنی خیاره مجلس رو ندارن، سایر خیارات اصلا در مقام بیان نیست، آیا سایر خیاراتی دارن یا ندارن، این حدیث ثابت این اشکال مطلق جوابش اینه که خب باید در مقام بیان بودن احراز میشه تا اطلاق
سازه
اصلا خب این باید بپذیره کسی که اصلا این در مقام بیان حالا باید که این میتونه بگه چون البیان و بسیار اول خیار مجلس ذکر شده خودش مایستعال غلیمیت و جلوگیری از اطلاق. در جواب این اشکال بعضی مطرح کردن که اگر این باشد که لغوه، اگر نفی از بعدش نداشته باشه خب چرا مولانا در واقع اصلا گفته شو بگه البیان و بالخیار بود، شما میگید که این تا مولانا در واقع خیار داره بعدش این خیار نداره ولی خیار دیگه شاید داشته باشن، یعنی ممکنه همیشه خیار باشه، خب بعد چی مولانا در واقع گفت شبیه هم بیانی که بعضی در مفهوم وصل میخوام بگم که چرا مثلا گفته عادل، اگه غیر عادل رو بگم اونجا واجب باشه خب عادل لغو میشه، حالا اینجا وصل به عنوان غایت دیگه به مفهوم غایت که خب اگر قرار باشه بعد از غایت ما همچنان احتمال خیار بدیم، خب چرا گفته مالا نفتر رو در مقام بیان اونا نبوده، فایده این حدیث چیه؟ عبارت اخرى اگر به همیشگی خیاری باشه گفتن این جمله لغو نیست حتی بعد از مجلس هم
خب خیار مجلس چجور رد کنه؟ خب
نکته چیه؟ چه فرقیه که اینجا میگید این حدیث لغو نیست ولی در هبه میگید
لغو
نیست؟ نه اصلا شک داریم، اصلا نمیدونیم عقد لازمه یا نیست. پس شاید در مورد هبه در هر عقد مضاربه، اصلا گفتن این که مالم یفترقا یعنی این اصلش لازمه که من دارم اینجا یه خیار خاصی جعل میکنم، ولی اگه اصلش هم لازم نباشد که یه خیار خاصی به چی برم جعل میکنم اینجا؟ این گونه جواب داده شد.
تو یه لباس هست ادامه هم داره من یه زیداری
بفرمید
ایومانه قاله ایومانه دولن اشتر آمینه دولن بیان فموم اخیار حتی افتر قا فضا فضا فتر قا بجر بیان قاله و قاله و عبدالله علیه السلام این عبی اشتر و ارزن یوهال و لحل قرآن فبتا آنها من صاحبها به دناری به دنانی رفت و قاله اقتی که برقن به کل دینارن اشهر در آهن فبا عبوبه ها فقام عبی فتبعته فقلت يا ابا لمن قمت سريعا قال اردت ان يجب البيع. این سریع پاشونه میگه چرا باید شد اینم
بی لازم میشه؟ خب از جهت خیار مجلس میخواسته حضرت همیش کنجام هست،
این عمومی نیست دیگه. اون موقع که اینجور کلام میبینه میگه که منظورش اینه که از تمام کرد. حالا بعد
میگه همه رو عرض میکنم، میگم اگر فقط بخواد حیثی باشه گفتنش این جمله لغو به نظر میشه. یعنی یک میره میخوام بگم این که میگه مالم یفترقا یعنی مفروضی دارد این گوینده که عقد لازمه، داره در یه برهه خیار جلب میکنه، اینو مفروض گرفته گوینده. اگر نزد اون گوینده این مفروض نباشه گفتنش این جمله اصلا درست نیست. حالا دیگه این بحث هست نموشه مورد این اشکال و جواب هم نشده، کثیری به این اطلاق مفهوم تمسک کردن و پذیرفتن و میگن که عقل در بله قابل تخصیص، البته اینجوری نیست که حالا اگه یه جایی مثلا در مورد حیوان اومد خیار شد سه روز یعنی بیش از مجلس بگیم آه با ویلا خون بگیم این البیا تخصیص کن در مورد حیوان تخصیص
تو دلیلی که در مورد عدلی لزوم بی یکی عدلی لزوم عدل معاطا که بین بود، یعنی
بین بودنش که محل اشکال نبود، داره در هم بودنش تنقلاتی بود ولی در بین بودنش که دیگه اشکال نداشت.
یعنی این که یه دفعه میرسنم از معاطی عبد الالا بزرگ خصوص بین، یعنی
خصوص بین یعنی مثلا دیگه اجاره اون عدلیه که تالا بودیم مثلا اجاره هم شامل میشد،
معاطا در اجاره
همه جا اصلا عقد اجاره و معاطا در اجاره مضاربه هم شامل میشد، مساوات هم شامل میشد، ولی این که مخصوص بیه فرقش با
هم معاطا بیه
بعد ما چون تو معاطا بیه به درد میخواد، اما در قاعده اصالت و لزوم به صورت عام که نگاه بکنی نه این دیگه دلیل خاص محسوب بریم سراغ دلیل چندم ششم. و قد یستدل ایضا به عموم قوله تعالی اوفو بالعقود. آیا میتونیم از اوفو بالعقود لزوم معاطات رو در بیاریم؟ اوفو بالعقود دو تا نکته رو باید ثابت کنم. اول اینکه باید معلوم بشه معاطات عقده، چون در بیع بودن معاطات تشکیک نمی کنیم. اما آیا عقد مثلا ظهور در صیغه داره یا شامل معاطات هم میشه ممکنه جای تأمل باشه. اما اگر کسی دقت کرده نه عقد تمام که میشه با قول انشاء بشه میتونه با فعل انشاء بشه و هازا عقدون. اگر گفتیم معاطات عقد است خب اوفو بالعقود هم میشه تمسک کرد، اینا میشه مثل سایر مثل اهل الاول به چیز دیگه اوفو بالعقود هم معاطات شامل میشه. اون وقت خود اوفو حالا باید ببینیم چی جوری اوفو داره بر لزوم، اصلا اوفو یعنی چی. پس یه مقدمه استدلال داره به این که عقد شامل معاطات یعنی اونجا که صیغه نمیخونید بشود، این اصلا مفروض بحث ما. اگر شما گفتید که عقد مثلا به لحاظ مفهومی فقط شامل انشاء به صیغه میشود خب اصلا معاطات تخصصا میشه خارج. اما اگر گفتید شما میدید که قول حق اینه که اینا عقد معاتات یعنی انشای فعلی درش هست، پس لحاظ صغربی ما بحثی نداریم، المعاتات و عقدون، اما صحبت تنی که آیا اوفو داله و لزومه یا نه. خب اگر اوفو چی فهمیده میشه؟ آیا از اوفو فقط حکم تکلیفی در میاد؟ آیا از اوفو صحت عقد در میاد؟ آیا از اوفو لزوم عقد در میاد؟ اوفو چی میرسونه؟ به عقدتون وفا کنیم. این بین فقها محل بحث قرار گرفته. تمایل فقها اینه که بگن عفو همه اینا رو با هم داره، یعنی عفو هم حکم تکلیفی رو میرسانه، هم صحت عقد رو باش میشه ثابت کرد، هم لزوم عقد میشه باش ثابت، همه چیز رو با عفو میشه ثابت کرد. مثلا آیه عفو بالعبود دوست داشتنی ترین آیه نزد فقها های باب معاملاته، خیلی آیه خوبی همه جا هست، یعنی یک اصل اساسی تأسیس کرده تو صحت عقود شک میکنی بشتم هست، در صحت شرط تقریب بشتم هست، در لزوم بشتم بشتم هست میکنی، یعنی همه چی رو حل میکنه. خیلی فقط باید عقد بودنش معلوم باشه، یعنی صغرا شبه مستاقی نداشته باشیم بدونیم این هادا عقد، یعنی حالا در مورد الان فعلا بحث لزوم رو داریم، حالا اینکه داله بر صحت یا نه چیزایی فعلا، آیا از عفو چجوری میشه لزوم رو ثابت کرد؟ دو بیان برای این وجود داره، دو بیان رو براتون می نویسم. با کدوم رنگ بنویسیم؟ شما ممکنه یکی رو به دولت مطابقه بگه، بقیه دولت های التزامیش باشن، سریع راه بنبست ایجاد نکنید برای آقایون. آقایون هم بلکه اونایی که اکثر از معنا رو ممنوع میدونن باید تقریب کنن به گونه‌ای که بتونن چند تا معنا رو با هم داشته باشه. بله به دولت مطابقی بخواست سه تا معنای متوافق رو برسونه، خب اون بعضی آقایون تو علل مبنا گیر میکنه، ولی نه توضیحاتی داره. حالا دو دو اول تقریب برای عفو بالعقود ذکر آیه، اگه بخواد بحث بشه بحث مفصل است، ولی خیلی اشاره میخوام بکنم رد شیم. دو بیان برای استدلال به عفو بالعقود بر لزوم. الان بحث معاتب اساسا همون عقد صیغه‌ای به اساس عفو لزوم در میاد یا نه، اینو بخوام الان بحث کنم. عفو یعنی چی؟ در حقیقت سوال ما اینه معنی وفا چیست؟ به عهدم وفا کنم، من این کتاب شما تملیک کردم، خب شما شدی مالک گفتی قبل تو، بعد من باید به این عهد وفا کنم، یعنی چی کار باید بکنم؟
ملتزم
باشم. ملتزم باشم یعنی چی؟ ملتزم هم که شما مالک ولی بهتم نمیدمش، کتاب دست خود همه بلی که شما رو وقت
میکنم
چی؟ مثلا خلافش چی؟ من کتاب شما نمیدم، این وفا به عقد یا نیست؟
ملتزم
چرا؟ من ملتزم هم همچنان که شما مالکی، من از موقع تالا کتاب به من رو مکتی خودم خودم از موقع چرا وفا به عقد نکردم؟ وفا به عقد حرام هست، اما وفا به عقد منو خود من مال شما رو بدزدم وفا به عقد نکردم، چرا تو وفا این حرام مستقیم؟ پس من به عقد میخوام وفا کنم، معنیش اینه که وفا به عقد اینه که ملتزم باشم به اینکه شما مالکی، میگم من ملتزم هستم چی جورا
اینکه نیستم
به معنی میگه آخو به بهتر ترتیب است. ولی بعضیا گفتن که اصلا تمسک و وفای در باب معاملات اشتباه بوده. میدونی چرا؟ چون کلمه وفا مال جاییست که فعلی در میان باشه نه نتیجه ای. مثلا من به شما قول دادم که بیا مثلا اینجا جارو بزنم، اینجا وفا معنا داره، اگه جارو زدم وفا، اگه نزدم. اما چه کی نتیجه است؟ شما مالک این شدی وفا نداره دیگه، نه مالک شده دیگه، مگه چیه که من وفا کنم؟ اصلا کلمه وفا در مورد جاهایی که بحثی از نتیجه است لغوه، غلطه. ولذا عفو بالعقود مثلا عفو کجاست؟ در باب بیعت. شما تعهد دادی، بیعت کردی با امیرالمومنین، یعنی چی؟ یعنی هرچی دستور دادی من امتثال میکنم، اون وعده به تبعیت، اونجا وفا معنا داره، وقتی دستور دادی گوش بده. عهد اصلا اینه، عفو بالعقود در روایت هم هست که منظور، بعضی گفتن منظور توحیده، یعنی احکام خدا رو توحید عبادی مثلا بعضی یعنی ولایت یعنی دستورات امام رو بعده های تکلیفی او اما در یه جایی که یه چیزی به کسی تملیک کردن خب تملیک کردن تموم شد دیگه وفا چیه معنا نداره موضوع پیدا نمیکنه
اونجا میگن که
تبعیت بر اساس این کلمه اوگو اصلا یعنی وفا مصداق نداره من حتی این کتابو به شما ندم معنیش نیست که به عقدم وفا نکردم عقد اصلا وفا کردنی نبود عقد این بود که شما رو مالک کنم کردم دیگه الان هم معتقدم شما مالک عقد اصلا معنی عهد دیگه مگه نیست عقد با عهد چه فرق داره کلمه عقد چه فرق با عهد داره بعضی فقط خواستن بگن به هر عهدی نمیگن عهدی که خیلی محکم باشه مثلا سرش قسم کرده باشی حالا عهد مشدد بعضی عهد دیگه فرق نداره چی شما؟
اونجا استمرار ملکیت رو بهش احترام بذارم
من احترام میذارم من همچنان معتقدم شما مالک حالا اون بیان رو ببینید این یک نگاهی که وجود داره بعضی ها معتقد شدن که نه شامل نتیجه هم بیشه در مورد افعال که روشنه اونجایی که من فعلی رو باید مرتکب بشم مثل اجاره افعال اونجا که معلومه وفای چی خوبی رو انجام بده دیگه اما اونجایی هم که نتیجه درست مستقیما نافه ولی لازمه عرفی اوفو اینه در جایی که یک نتیجه وجود داره میگن به عقد وفا کن یعنی آثاری که توقع دارین بعدش باشه اونا رو مترتبش کن مثلا وقتی فروختی چه توقعی این که مثلا با کتاب تحویل بده دیگه این تلازم عرفی داره درسته که واژه وفا در واقع این وفا عرفی محسوب میشه وفا رو عرفی که معنا بکنیم ترتیب اثرهای بعدی به اون چی که عرف توقع داره اونا همه میشه مصداق وفا این که من این کتابو فروختم به شما تحویل بدم اینم مصداق وفای به همین عقد اگه ندی میگن به عقدت وفا نکردی مثلا اینا عرفی باید دیده بشه پس در باب نتیجه هم میشه وفا معنا داره و شاملش میشه حالا اساس این معنا بیایم جلو ببینیم لوازم عرفی بی چیه لوازم عرفی بی اینه که خب وقتی فروختی میتونه تحویل بده ازیادش نکنی دیگه بدی بهش اونم مثلا ثمن رو به شما بده تا اینجا که پیش آمدیم اصل نوع نگاه ما به آیه روشن شد حالا دو تا تقریب رو بیان میکنم تقریب اول کما این که تسلیم العین یک مصداق وفا تسلیم عین وقتی فروختی کالا رو تسلیم این مصداق وفا نگی مثل اون منحصرهای هر چی که توقع از عقیده باز انجام بده یکیش اینه که بکنه حالا سوال اینه تسلیم این حدوثن یا بقاعا یعنی پس کنید من در لحظه الف تسلیم کردم من در لحظه به پس گرفتم حالا معنیش اینه که از به بعد این زمانه از زمان به بعد من تسلیم این انجام ندارم
حدوثن
یعنی نصف وفا کردم یعنی اون اوفو رو تا یه بخشش عمل کردم بخشش عمل نکردم بعد از رجوع هم شاهایه مرموشه بعدم اینو میگه شک داریم که این رجوع مؤثر یا نه یعنی بعد از رجعتو شک داریم هنوز خداوند میگه اوفو بالعقد یا دیگه نمیگه وقتی شکل شروعشیم اطلاق زمانی آیه اوفو میگوید بعد از فصل یک طرفه همچنان بهش وفا کنه یعنی همچنان کالا در دارو بمونه و به لوازم عمل کن این میشه اطلاق زمانی وفا
اگه آم بدلی باشه چیم؟
آم بدلی چیه دیگه؟
یه تیکه مثلا وقتی این واجب ها عمل کنی یه دین از طبیعتش عمل کنی انجام بدیم
خب این با دونید اینجا چیه دیگه استثار شما استثار اینه که یه لحظه بدم بعد بگیرم این وفا شد نه استثار ما اینه که این وفا رو
اون گرفتن بعدی میگم وفا نیست اون گرفتن بعدی میگم وفا
پس از بین بردن عقد پس گرفته باشی میگن وفات نیمه کارمون اگر به عنوان از بین بردن عقل نباشه، فقط از باب اینکه میخوان مال مردم بدون مصرف کنیم، اون وقت میگم نه بحث به نیت شما باشه.
نیت هستی نداشته
چرا؟ مثلا مالی رو به طرف میدین، مثلا فرضی شما کلیز رو فروختی، بعد یه کلیز رو میگیری، وقت میخوای قرض کنی مال مردم رو و مال مردم رو استفاده کنی، میگم قرض بده، وقت میگه چرا پس گرفتی مالی؟ مالا نمیخوام بری بفروشم چی بی خود رو اینجا میگن وفا اتنسو کارم شما وقتی فروختی باید آخرش پای بند
اگه نیتش این باشه که
میشه عوضی
بزنه.
آره این میشه مثلا میشه نقد زول عقده
باید سمنم پس بده دیگه اون
باید سمنم میده میگه من پس میدم دیگه رو سر
میکنی
حالا میگه من یه پولیشه به من کلیز نمیدوشم حالا دیکردیم کلیز چه فروختی مثلا نمیدوشم یه پولیشه بس بله این به این نیت میکنه طبیعتا به لوازم نقد زول ما این میشه مثلا نقد یک نوع نگاهه که در واقع یه جور میخواد در باید عموم عرفو شامل تسلیم این بشود بعد از رجوع، یعنی بعد از رجوع که شما کالا پس میگیری یعنی این تسلیم نکردی خلاف وفا. یه نگاه دیگری وجود دارد که نه ما نیاز به این درد سرها نداریم، خود فسخ مصداق نقضه، یعنی اینکه میگیم به این عقد وفا کن یکی از آثارش اینه که اینو تسلیم کن، یه اثر دوباره هم داره که اینو فسخش نکن، خود فسخ نکردن مثال وفاه، اصلا کاری نداره میگه تسلیم این شده بعد بخواد در ادامه پس بگیره، این دولت استثنایی باید برای درست کنیم، نه خود فسخ مثال نقض اینو خلاف وفاه نفس فسخ. شبیه اون راجب حدیث سلطه اگه اونای زرنگ باشید یا تو میاد اونجا دو جور بود، یه وقت میخواستیم حدیث سلطه رو بگیم، یعنی تصرفات بعدی هنوز سلطه داریم، یه وقت میگیم خود نفس رجوع خلاف سلطه است، اینجا بگیم خود فرض خلاف وفاه، نه اینکه چون من وقتی فرض میکنم پس میگیرم این میشه از خلاف وفا، نه خود همین فرض من خلاف وفاه، نه پس گرفتن بعد از فرض من. بعد اون استدلال به این آیه وجود داره، بعضی ها خواستن از راه اول پیش بیان، راه دومی که خود عدم الفصل دو مصداق وفا چیه؟ نفس رجوع، نفس عدم رجوع، نفس عدم الفصل، خود فصل کردن نفس عقده، پس فرض نکردن وفا
با خدا در واقع مطابقیش که نیست، شما
بگید بگید اینجا اختلافه که چی؟
مطابقیش که نیست
چرا بگید؟ مستقر وفا دیگه منافی وفا بگید عفو یعنی شما وفا نکردید
معنی مطابقی بزرگ وفا از مصادیقش فرض
عدم الفصل مصداقشه، تطبیق میکنه مصداقه، مگه مفهوم مطابقی انسان زیده؟ زید مصداق از انسانه دیگه، وفا یعنی به آثاری که توقع داریم، یکی از آثار همه عدم الفصل تطبیق میشه دیگه، عدم الفصل میشه مصداقی از وفا، حل میشه دیگه.
اونم میگه از مصداق،
نه اون کاری با وفا نداره، پس که استرجاع رو میگفت شما در ادامه بعد از رجوع میخوای کالا رو پس بگیرید دیگه، این پس گرفتن شما یعنی او قبول نداره این دومی رو، مثلا مثل مرحوم امام اینو رد میکنه به تصریح، میگه یه شاهدی میاره در همین کتاب به مراجعه کنیم، شما میگه اگر من کتاب شما بفروشم ولی به تعویل نده، شما میگه آی آدم نامسلمون چرا به عقدت وفا نکردی، میگم ببین درست بین ما دشمنی ولی انصاف داشته باش، من نصف وفا کردم، نصفش وفا نکردم، بعد شما میگید که چه نصف کتاب من ندادی، چه نصف همین که فسخ نکردم، خود عدم الفسخ مصداق از وفا، حالا کالا رو ندادم بله 50% وفا نکردم، حالا میگه این عرفی یعنی همین که فسخ نکردین نصف وفا رو انجام دادی، اصلا مصداق وفا نیست، وفا این که کالا رو طرف تعویض بدی، فسخ نکردن که مصداق وفا نیستش که، اگر یه جایی فرض احساس میکنه مصداق نقض شده چون بعد کالا رو پس میگیره به خاطر اونه، اون تضمین این مهمه، به این بیان پیش میرن بیان علف، من اون شیخ هم بعدا یه جایی هم بیان علف رو ترجیح میده، بعضی هم گفتن نه با اصلا خود این مصداق نقض، نه حال این دو بیان وجود داره، مرحوم نایینی هم در همین کتاب مکاسبشون شریک دارن هر دو بیان رو تقریب کردن و گفتن. آقای ایروانی هم هر دو بیان رو تقریب میکنه. به هر دو بیان اشکال شده، از دو تا اشکال جواب هم داده شده. اگر یه مقدار میگم حواستون به اون حدیث سردن جمع باشه، مثلا بیان اول شبهه مستاقی بودنش مطرح میشه خود به خود، چون رفتیم رو تسلیم های بعدی و تصورات بعدی. از اینجا نه شبهه مستاقی ملک، چون اسمی از ملک نیامده، بلکه شبهه مستاقی چی؟ وقتی که پذیرفت چی؟ چی گفتیم؟ عقد. شبهه مستاقی عقده، یعنی تا قبل از رجوع عقد بود. اگر رجوع من صحیح باشد دیگه عقدی نیست که بهش وفا کنن، پس میشه شبهه مستاقی عقد توسط وامسته شبهه مستاقی. این شبهه رو در بیان اول مطرح کردن، بعد ازش جوابهایی داده شده، مثل این که شما فکر میکنید عقد چیه؟ عقد کار تکمیلی بود انجام شده، یه قابلیتی داره تا روز قیامت، یه جاهایی مثلا شاره امضا میکنه اثرش میاد. عقد که نابود شدنی نیست، حتی فسخ هم کنید عقد نابود نمیشه، عقد سر جاش ایستاده. حالا جوابهایی داده شده، پس از اون اشکال بله. این دومی هم که اشکال شو عرض کردن تمام اون اشکالاتی هست. حالا ایها ها جمع‌بندی کنیم این بحث رو برای نتیجه گیری لزوم از آیه اوفو دو نوع نگاه وجود داره. یکی اینکه بگیم مصداق وفا تسلیم العینه، بعد بر اساس این مجموع میشیم بگیم استرجاع العین بعد از رجوع مصداق نقضه. خب وقتی آیه میگوید بعد از رجوع هم نداری کالا رو پس بگیری، خب یه اینا کشف میکنیم که پس لغو بوده دیگه. این یک راه. راه دیگه اگه بگیم نه نفس رجوع خلاف وفا، شما که میگید رجعتو دارید نقض میکنید اولو، آیه اوفو میگوید این وفا. این دو بیان برای استفاده لزوم از اوفو اون بحث صحبت میشه. مرحوم شیخ اینجا بحث حکمی رو نمیگه، یعنی وجه تقریب استدلال رو بیان میکنه، در جای دیگر گفته در ادامه، اما بحث صحبتش اینجا میگه بناءً علی ان العقد هو مطلق العهد، بنابراین که عقد به معنای مطلق عهد باشد. یعنی ما برای عقد سه معنا میتونیم در نظر بگیریم به لحاظ صحبتی موضوعی. یعنی عقد چه معناست؟ یک مطلق العهد
این مساوی،
دو العهد المشدد، سه العهد المنشأ بالله. انشاء لفظیه که داشته باشه عقده، ولی میشه همه عقد. به هر عهدی نمیگیم عقد، مگه انشاء لفظی. بنابر دو معنای اول از معاداتو عقد، بنابر معنای سوم از معاداتو لیست به عقده. دیگه بسته به اینکه شما هم برانشه میگه هم بیا معنای اول داره یه معنای دوم. بناءً علی ان العقد هو مطلق العهد، اصلا عقد مراده با عقد، به هر عهدی میگن عقد. شما قول میدی به وسط این اینو عقده، قول دادن، قول یک طرفه یک جانبه باشه، این نوعی عهد دیگه، نوعی قرار الان میرسیم. توافی صحیحه عبدالله ابن سنان که اینجور تعریف شده، یعنی که دیگه مطلق عهد نیست، عهد مشدد. یعنی هر عهدی رو بهش نمیگن عهد، عهد وقتی به شدت برسه، محکم بشه. راههایی هم برای محکم شدنش بیان کردن که چگونه است. یکی از راههای محکم شدنش اینه که اونجایی که قبول وجود داشته دو طرفه باشه، مثلا میگن قراردادهای دو طرفه مصداق عهد مشدده، برخلاف قراردادهای یک طرفه. مثلا یه وقت یک طرفه میگم آقا راضی ام ابای من بپوشی، به عنوان یک ایقاع اذنم رو اعلام میکنم، این عهده، ولی عهد مشدد نشد برام پس میگیرم. اما وقتی ایجاب و قبولی شد، من اینو شما تملیک کردم و شما قبول کردید، شد قرارداد دو طرفه، شما هم التزام میدادید منم، این میشه عهد مشدد.
لفظ خاص
ها نه لفظ خاص حالا کنه عهد مشدد کما ان بعض اهل لغت، بعض از لغوی ها هم اینجوری معنا کردن. خب عهد مشدد هم که میگیم با معتاد عهد مشدده، چون عوض داره، همیشه وقتی تبعت عوض مطرح شد در مقابل تعهد تعهدی بود میشه عهد مشدد. بله، اما معنای سوم چی؟ میگیم عهد منشأ به لفظ. اگر عهدت رو با لفظ انشاء کردی این عهده،
عقله. اما اگر با فعل انشاء کردین عقل نیست، اصلا از مستوا آیه خارجه، معاطل که انشاء لفظی نداره خارجه.
چون فعل مشدد و سومی فعل لفظه اینکه مشدد آمن
نه آمن خواست من بزن. شما میتونید انشاء لفظی داشته باشید در عقل غیر مشدد، کما که میتونید شدت داشته باشید در جایی که لفظ نباشید. لفظ داشته به شدت
نداره،
از کارم که من میام اینجا انشاء میکنم، اذن خودم رو در اینکه شما هم دارید اقوال من تصرف کنم، این عهد مشدد نیست، عوضی نداره برای برمیگرم بشه میگن عقل
مشدده یعنی قابل
شد نه شد عقل باید تعهد شدید باشه. مصادیق ذکر کردن مثلا اگر همراه با قسم باشه، همراه با نذر باشه، اونا میگن عقل. اما صرف یک وعده خالی باشه نمیگن عقل، چون تشدید نشده. مصادیق رو برای شدت ذکر کنم، اما لفظ اصلا اهمیت نداره. و کیفکان یعنی چه اولی باشه چه دومی، فلا یختص به لفظ. چه معنای اول درست باشه چه معنای دوم درست باشه، عقد بودن یک شی ربطی به لفظ نداره. یا هر نوع وعده عقده یا وعده های مشدد شدید جدی خداییش اینجوری مثلا قسم اول فرض داشته باشه، به هر حال لفظ تو شرطیست پس شامل معاطات میشه. در بگن که واقعا کسی این تعریف سوم رو ارائه بده بگه عقد العهد المنشأ باللفظ هم چیزی نیست، نه لغوی اینو ادعا کرده و نه مثلا عرف سازگاره، پس استدلال به لازم موضوعی تمام. حالا که کار به اینجا رسید، المؤمنون عند شروطهم هم اضافه کنیم. المؤمنون عند شروطهم به لحاظ محتوا این آیه اوفوست، چون آقایون معتقدن اند بودن کنایه از وجوب وفا داره. یعنی چی ما اندشیم؟ یعنی نه اون اند اونجوری نه، اند یه با هاینه بله. اند مؤمنون اند شروطشون هستن، این یعنی وفا میکنن بهش، این کنایه نزد اونا هستن یعنی بهش عمل میکنن. خب بازم دو تا بحث مطرح باید بشه، یکی به لازم مستاقی که آیا معاطات مستاقی از شرط یا نیست، دو اینکه چجوری لزوم رو میرسانن. لزوم رو به همون دو بیانی که در اوفو گفتیم، چون وقتی اند شد کنایه وجوب وفا، به همون دو بیانی که در آیه اوفو گفتیم لزوم باید ثابت بشه. اما بحث مستاقی آیا معاطات شرط یا نه، یه بحثیست از آقایون که شرط شامل شرط ابتدایی میشه یا شرط فقط به التزامات در ضمن التزامات دیگر گفته میشه. مثلا این را من با شما معامله میکنم در دل شرط میکنم، این شرطه، اما به خود معامله دیگه نمیگن شرط، چون این قرار ابتدایی، قرارهایی که در ضمن قرارهای دیگر باشد بهش میگن شرط. قرار ابتدایی رو به شرط نمیگن. حالا اگر ما گفتیم که شرط اهمه، نخه هر قراری، یعنی من امشب به شما قول میدم که شام دعوتتون کنم، خوش اینو شرط نیاز نیست که در دل یک عقدی مثلا اونجا شرط کرده باشی. وقتی اهم بشه خب معاطات هم دوی شرط دیگه، ما با هم قرار بذاشیم شما مالک باشی، خود این قرار میشه باید تازه شرط همه چیو، اصلا بیه همیشه مستاقی از شرط، پیوه میشه مستاقی از شرط، قول و قرار همه چی شرط، معنا عام میشه، هر قراری با هم داریم اسمش شرط. پیوه هم شرط میشه چون قرار دیدن شما مالک باشید. حالا دیگه این قراره دیگه، یه رو تعهده التزامه، همش میشه شرط. و کذلک قوله صلی الله علیه وسلم المؤمنون عند شروطهم فإن الشرط لغة مطلق الالتزام. مطلق التزام یعنی چی؟ یعنی چه التزام منشأ به لفظ، چه التزام عدم فیشمل و نتیجه این التزام فیشمل و ماکانه به غیر لفظ. البته اینو میدونید از خارج لازم نیست، مبتنی و این هستش که ما بگیم شرط شامل شرط ابتدایی بشود. اگر گفتیم شرط اختصاص دارد به شرط در ضمن عقود، مثلا کلا خارج میشه، کاری با لفظ و غیر لفظ نداریم. خود به سیغه ایش هم دیگه شرط نیست که بخوام تو معاطات اسمش رو بذاریم شرط، باید معنای شرط چیزی باشه که خود به شامل بشه. حالا بگیم معاطات هم نوعی از شرطه، تا معمولا چون آقایون میگن شرط ابتدایی رو شامل نمیشه، یا لغتا یا تخصیصا، در نتیجه این تمام میشه. ولی حاصل یک جمله، چون من یک دقیقه وقت دارم ولی حاصل بخونم. ولی حاصل چند تا دلیل شد الان، دو تا میبردشتیم با احتساب یا بدون
احتساب
با احتساب نمیدونم 7 تا 6 تا 8 تا هر چند تا بود و الحاصل ان الحکم باللزوم فی مطلق الملک یعنی هر عقدی که توش ملک بیاد و فی خصوص البیع حالا در خصوص بیع که محل بحث ما هست بیع معاتاتی که محل بحث ما هست مما لا ینکر لا ینکر یعنی به لحاظ ادله به لحاظ ادله که نگاه میکنیم قابل انکار نیست اما چه کنیم که
اجماع
داریم برای پیشون جنبندی مباحث ادله متعدد 6 تا 7 تا دلیل شد دیگه پس کسی بخواد بگه بر لزوم دلیل نداریم 6 7 تا دلیل رو داره انکار میکنه نمیشه انکار کرد
بس دیگه هر عقلی که نفسش ملکیت باشه حتما لازم
نه حتما لازم بخواد این عدل ولی چه کنیم که خلاف اجماع بعد جنبندی میکنیم میگیم دست برداشتن از اجماع مشکله اما دست برداشتن از ادله اشکاله در نه اینو من شوخی میکنم حالا ببینید در ادامه الا داره الا میشه اینجا مهم میشه.